گذاریست.
بوتیقا،
بوتیقا،
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام، من فرناز شهید سالس هستم، نویسنده. اینجا در بوتیقای ادبیات داستانی میزبان شما هستم تا با هم چند دقیقه‌ای درباره رمان و داستان‌های روز فارسی صحبت کنیم و ببینیم این روزها در دنیای ادبیات داستانیمون چی می‌گذره، ببینیم نویسنده‌هامون چه می‌کنن، به چه موضوعاتی میپردازن و موضوعات مورد نظرشون رو چطور ارائه میدن. امروز در بوتیقا درباره رمان ریگ جن صحبت میکنیم، رمانی نوشته مهدی زاره. مهدی زاره رو پیشتر با داستانها و رمانها و شعرهاش میشناختیم. رمان ریگ جن این نویسنده سال 1400 منتشر شده. راوی داستان پسر جوانی به اسم کیا که در خانواده بسیار ثروتمند بزرگ شده و برای تحصیل دانش ترجیح میده به شهر مادریش سمنان بره و اونجا تحصیل بکنه و مدتی از خانواده دور باشه. در دوره دانشگاه شرایطی پیش میاد و کیا درگیر خرید و فروش مواد مخدر میشه. البته که ماجرا فقط به همینجا محدود نمیشه و اتفاقات دیگه‌ای میفته که کیا رو با خودش میبره. درباره این اتفاقات و ماجراهای ریگ جن صحبت میکنیم. اول بخش کوتاهی از این رمان رو بشنویم.
امتحانات دانشگاه تمام شده بود و پیمان بزرگ می‌خواست تو برگردی به تهران و تابستان را توی دفتر کنار دستش باشی و پایین و بالای کارها را یاد بگیری، یا باید نمی‌گفتی و می‌ماندی سمنان و راه حلی برای تهیه مواد پیدا می‌کردی، یا می‌رفتی تهران و زیر چشم پدر کارهایت را انجام می‌دادی، و یا باید گروه را تعطیل می‌کردی. به پیمان بزرگ نه نگفتی. می‌ترسیدی یک بار نگفتن تو چند بار نشنیدن برایت بیاورد. تعطیل کردن گروه هم برایت سخت بود. ماجراجوییش برایت کم مایه و سبک شده بود، اما هنوز بهتر از تکرار عادی روزها بود که تا بهشان فکر می‌کردی بغضت می‌گرفت. آدم ساده بودن از تو بر نمی‌آمد. حاضر بودی بد قصه باشی، اما دوچار آن سادگی و سلامت عادی که پیمان بزرگ برایت تدارک دیده بود نشوی. شاید همین حس عادی شدن بود که پیمان بزرگ را هم کلافه می کرد و ناچار می شد راهی کوه و جنگل و بیابان شود. چند وقت به چند وقت با گروه طبیعتگردی می رفت. برای چند روز از اعداد و رقمهای دفترش دور می شد و کثیف و خسته به خانه می آمد و برایت از لحظه به لحظه راهش می گفت. چند باری خواستی همراهش شوی، اما ترسیدی شانه ندهد و نه بیاورد. با خودت قرار کردی همین که کارش را یاد بگیری کفایت می کند و برای تفریح راه خودت را پیدا کنی، راهی که سخت گیری توی مرزها ورود ابزارش را سخت کرده بود.
بخش کوتاهی از رمان ریگ جن نوشته مهدی زاره رو شنیدیم. صحبت میکنم با جناب آقای محمد رسول تبیک، منتقد و پژوهشگر ادبیات. جناب آقای تبیک سلام، به بوتیقا خوش آمدید.
سلام و درود خدمت شما سرکار خانم شهید سالس، و همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنونده های خوب برنامه بوتیقا.
متشکرم. درباره رمان ریگ جن صحبت بکنیم. موضوع و محتوای رمان همونطور که حالا من در مقدمه هم اشاره کردم مواد مخدره. سال هاست که درباره بد بودن مصرف مواد مخدر حرف میزنیم، برنامه میسازیم، مطلب نوشته میشه. خیلی وقتا هم این آثار اونقدری که بتونن تأثیر بگذارن البته جذاب نیستن. توی ریگ جن چطور با این موضوع مواجه میشیم؟ چه تمهیدی برای این که خواننده پای یک موضوع تکراری بمونه و تا آخر رمان رو بخونه به کار رفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم با گویندهی دارم گفتگو میکنم که خودش هم نویسنده است، هم در واقع دغدغه‌هایی داره از جنس واقعیت و اون زاویه دید هم یک زاویه دید واقعی هست. ببینید الان نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید، یکی از آسیب‌های بسیار جدی ما نه امسال، نه سال گذشته، بلکه سال هاست ما در حوزه‌های مختلف به ویژه مسائل اجتماعی باش روبرو هستیم. کارهای بسیار زیادی انجام شده، هزینه های بسیار زیادی شده، اما به گفته شما شاید اونطوری که باید ما از اینها نتیجه نگرفتیم و موضوعات همش دارن برای ما تکرار میشن و الان خود همین تبدیل به دغدغه شده برای بله. ما چطور مخاطب رو بیاریم پای موضوعی بشینیم که انقدر اسمش براش تکراری هست؟ خب از طرفی باید اشاره بکنم که تکرار شدن موضوع اشکالی نداره، کما اینکه میبینیم نوجوانها، جوانها و کسانی که حالا بیشتر مخاطب مسائل اجتماعی و آسیبهای اجتماعی و بزهکاری ها هستن، همینها مقولات دیگه ای رو روزانه باهاش سر و کار دارن و اونها رو اشباع نمی کنه. چرا؟ به خاطر جذابیت و کششی.
بله دقیقه.
چرا؟ به خاطر اینکه اینا احساس میکنن نیازی رو در اونها داره برطرف میکنه. معنا نمیخوام وارد خیلی مباحث علمی روانشناسی بشم، فقط اشاره میکنم این نظریه‌ای که آبراهام مازلو داره در بحث اون سلسله هرم نیازها، همین رو واقعا اگر کسانی که دستن در کار هستن برن بررسی بکنن که یک فرد چه نیازهایی داره و بر اساس اون نیازها بیان مخاطب شناسی کنن و اون کاری که قرار انجام بشه و در اون راستا انجام بدن، حتما میشه به نتایج خیلی بهتری رسید. خب حالا داریم در مورد کتاب حرف میزنیم. اشاره‌ای بکنم به خود آقای زاره. آقای زاره در این اثر و برخی دیگه از آثارش نشون داده که دغدغه مسائل اجتماعی رو داره.
بله.
مثلا در کتاب عالیش، خب موضوع در واقع به بحث محیط زیست، بحث جنگل‌های سمت گرگان و اینها و استان گلستان داره برمیگرده. بالا البته این شباهت‌هایی هم با همین ریگجان داره که در ادامه گفتگو بهش خواهم پرداخت. خب موضوع مواد مخدر هم یکی از مسائل بسیار جدی و چیزیه که الان دیگه مشکل نیست، واقعا تبدیل به یک معضل بزرگی شده که حتی سن و سال و جنسیت هم نمیشناسه. یعنی زن و مرد نداره، دختر و پسر نداره، کوچیک و بزرگ نداره. بعضا میبینیم کسانی در سن 12-13 سالگی با این موضوع گرفتار هستن، حتی در فضای دانشگاهی و در فضای علمی. خب کتاب یکی از بهترین روش هاییه که ما میتونیم باش ارتباط بگیریم. دیگه نوجوان و جوان امروزی ها به این سادگی پای برنامه و سمینار و کارگاه و سخنرانی رسمی ما نمیتونیم بنشونیم. اگرم بیاد زوری میاد، اگرم بیاد بشین اصلا توجهی نمی کنه. کتابه که در واقع میتونه اینجا بسیار راهگشا باشه، اما کتابی که هم جذابیت داشته باشه، یعنی مخاطب وقتی دست میگیره و شروع میکنه اون رو جذب بکنه، بتونه باهاش همراه بشه و ارتباط بگیره، و اینکه البته کتاب خوبی هم تولید میشه، در واقع محصول به دست مخاطبم برسه و معرفی بشه. حالا یک بحث دیگه ایه که حالا در بحث رسانه ما چه کردیم و چه کاری باید بکنیم. اما در این اثر نویسنده از مباحث فنی استفاده کرده که موضوع رو خوب داره انتقال.
بسیار خوب. اگر موافق بشید درباره این مباحث فنی در بخش بعدی مفصل صحبت بکنیم. من فقط این توضیح رو هم خدمتتون بگم شنونده‌ها که حالا اشاره شد به رمان عالیش، ما در بوتیقا در برنامه‌های قبلی درباره رمان عالیش هم صحبت کردیم. این برنامه هم موجوده در شبکه فرهنگ، میتونید گوش بدید اگر علاقه داشته باشید. حالا بخشی از رمان ریگ جن رو بشنویم، نوشته مهدی زاره. برمیگردیم در ادامه درباره این رمان بیشتر صحبت میکنیم.
قرص ها دوباره کار خودشان را کردند، مخصوصا مسکن ها. هیچ وقت نبوده که از خوردنشان راضی باشی. خوابت می گیرد، خوابی که باعث می شود برای چند ساعت تمام دردهای تنت را فراموش کنی. درد برای تو اما همیشه بخشی از زندگی بوده، دوستش داشتی و دلت نمی خواست برای برگرداندن سلامتت از درک درد محروم شوی. هر بار هم اگر برایت اهمیت نمی داشت، این بار را دیگر ترجیح می دهی بیدار بمانی. اما غذا را تمام نکرده، پشت چشمت گرم شد و روی گردنت عرق کرد. نمی خواهی محمد علی را توی خانه تنها بگذاری. می روی روی راحتی پای اوپن می نشینی و پتوی یک دست قرمزی را دور خودت می پیچی و به محمد علی که نزدیک شومینه نشسته و دارد کبابش را می خورد نگاه می کنی. تمام تلاشت را می کنی که نخوابی. سکوت خانه و تق تق چوبهای گر گرفته توی شومینه اما فریبت می دهد. با استراب بیدار می شوی. محمد علی دارد از پله ها پایین می آید. چشمهای باز تو را که می بیند لب بر می چیند و می آید و نزدیک بخاری گازی پای اوپن می نشیند. می خواهی چیزی بگویی که خودش به حرف می آید. می گوید انگار نمی تونی بخوابی. خودت را جا به جا می کنی. می گوید رفته و دوباره اتاقت را کامل برانداز کرده. اتاقت درست همان چیزی است که صحرا نوشته.
بخش کوتاهی از رمان ریگ جن رو شنیدیم، نوشته مهدی زاره. جناب آقای تبیک، در بخش اول صحبت شد درباره مؤلفه های فنی و ویژگی های فنی این رمان. چه اثری داره این مؤلفه های فنی و نویسنده چه کار کرده برای اینکه رمانش رو هیجان انگیز و جذاب بکنه برای مخاطب؟
خب ببینید، ما بحثمون اینه که نویسنده در این کتاب داره یک معضلی رو انتقال میده. خب مسئله مواد مخدره که از مهمترین مقوله هاش اینه که مخاطب باید این مسئله خانمانسوز رو خوب بشناسه و با پیامدهای فاجعه انگیزش آشنا بشه. نویسنده اومده چیکار کرده؟ اصلا عنوان کتاب رو نگاه کنید، ریگ جن. ریگ جن چیه؟ یه منطقه کبیری در کبیر مرکزی ایران در جنوب سمنان.
بله.
یه منطقه‌ای که به خاطر اینکه هم وسعتش خیلی زیاده، هم اینکه چشمه و چاه آب تو اونجا نداره، محل عبور کاروان‌ها نبوده و چند سالیه در واقع حالا بحث توریسم و اینا هم به اونجا باز شده دارن میرن.
درسته.
خود جن به معنای پوشیده و مخفیه و به خاطر اینکه جنها رو معمولا مردم نمیتونن ببینن و نامرئیه بهش میگن جن. حالا این کویرم چون به خاطر شرایطی که داشته کسی نمیتونسته بره، باتلاق نمک هست، تپه‌های ماسه‌ای مرتفع هست و در طول قرنها دور از دسترس انسان نگه داشته شده. ضمن اینکه حالا محلی‌های اونجا میگن اینجا شبها صداهایی میاد که معتقدن اینا صدای اجنه هست و از اینجور حرفا، که حالا با اون بحثای کارشناسیش اگر فرصت شد حالا خواهیم پرداخت.
البته اینا هست... توی داستان نیومده، فکر میکنم فقط از خود
عنوانه.
اسم بله بله. این مکان عنوانه. جغرافیایی در واقع استفاده کرده برای ساختن بله. یه همچین فضایی. بله،
خب همینجا نها کنید، با همین عنوان داره مخاطب رو به یه سمت خاصی میبره دیگه. یعنی اون ترسناک بودن اون کبیر رو که حالا بعضی بهش میگن کبیر ارواح یا حالا بعضی حتی میگن مثلث برمودای ایران، این رو داره تشبیه میکنه با این معضل مواد مخدر. یعنی شما وقتی مثلث برمودا چجوریه، میگن شما بری اونجا کششی که داره شما رو جذب میکنه در اون باطلاق و دیگه اجازه خروج از اون رو به شما نمیده. دیگه مواد مخدر هم همینه، با این عنوان در واقع این پیام رو داره انتقال میده. مواد مخدر هم همینه، یعنی یک فضاییه که ظاهرش حالا یه حالت کبیری داره، ولی شما میری داخلش دیگه در یک باطلاقی میفتی که تقریبا خروج از اون به اعتقاد خیلی از متخصصای امر یک چیز تقریبا غیر ممکنی هست. حالا در خود داستان هم ای کاش نویسنده این موضوع رو یه خورده بیشتر بهش میپرداخت، با توجه به اینکه خدای زاره اصلا اهل سمنانه. یکی از دلایلی هم که به نظرم این عنوان انتخاب کرده همینه، این عنوان ریدیکن رو خودش اهل سمنانه و اینکه حالا اون دانشجوی میره سمنانم باز یه بخشش به همین مسئله برمیگرده. به هر حال منطقه یه که ایشون تو اونجا زندگی کرده،
البته این استفاده رو کرده که پدرش وقتی که میره به منطقه ریگجن دیگه بر نمیگرده.
بله.
و حالا خودش
بله.
هم یه شرط بندی اولیه‌ای که در واقع نقطه آغاز این مسئله میشه رو با ریگجن انجام داده در ارتباط با دوستانش، این استفاده رو کرده، ولی خب خیلی پوشیده و
در حد اشاره دیگه. ببینید ما بهش میگیم اشاره، شاید البته ایشون دلیل داشته باشه، یعنی میخواد بگه که من اصلا عمدن این کارو کردم که مثلا به صورت غیر مستقیم به این موضوع پرداخته باشم و این غیر مستقیم به هر حال میتونه اثرگذاریش بیشتر باشه. این حرف درسته، ولی اینکه آیا این کاری که در کتاب انجام شده مصداق اون کار غیر مستقیم هست یا نه، یه بحث دیگه است.
بله
این یه بحث دیگه است، ولی به هر حال کاری که آیزاره تو اینجا انجام داده و استفاده از این زبان و استفاده از موقعیت سمنان، از این کبیر ریگجن و ارتباط اون با موضوع مواد مخدر و این معضل خانمانسوز، این واقعا یک نکته فنی و قابل تحسین.
بسیار خب، درباره ویژگی های دیگر رمان ریگجن صحبت میکنیم. یه بخش کوتاه از این رمان رو بشنویم، در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد.
صدای آواز محمدعلی را بعد از بیداری می شنوی. چند لحظه طول می کشد که یادت بیاید کجا هستی. به گوشیت نگاه می کنی. نزدیک ساعت 10 است. می روی توی گروه تلگرامی. چند نفری به صحرا تبریک گفتند و او هم فقط قلب فرستاده و نوشته به زودی می گوید چگونه جایزه‌اش را می گیرد. بلند می شوی. تنت نرم تر شده. اتاق گرم است. بیرون می روی. بوی بخار چای به دماغت می خورد. پایین پله ها محمد علی نشسته پای سفره نان و پنیر و لابلای آواز دارد لقمه هم برای خودش می گیرد. به عبورت نگاه می کند و کنار سفره که می نشینی می پرسد دست و صورتت را نمی خواهی بشوری؟ فقط چپ چپ نگاهش می کنی. لقمه نان و پنیر را سمت تو می گیرد. می گویی چرا نمی پرسد تو همراه صحرا بوده ای یا نه؟ پوزخندی میزند، میگوید دیده که جایزه ماه را به صحرا داده ای. میگوید اگه فکر کردی اینجور میتونی پیداش کنی و جوری از شرش خلاص شی، بهتر بدونی که با این کارت فقط باج دادی و احتمالاً صحرا دوباره از تو باج خواهد گرفت. لقمه را جلوش میاندازی.
بخش کوتاهی از رمان ریگجن رو شنیدیم، نوشته مهدی زاره. جناب آقای تبیک، حالا درباره خود محتوا که مواد مخدر هست و بخشی از ویژگی ها و مؤلفه های فنی صحبت کردیم، یه نکته ای که فکر میکنم بشه بهش پرداخت خود زبان داستان هست. شما هم اشاره فرمودید برای ساختن اون فضایی که نویسنده مد نظرش بوده یه جاهایی حتی دلهوره و وحشت یا سردرگمی، چطور استفاده کرده از زبان و چه کارکردی در ساختن این رمان داشته؟
ببینید زبان با توجه به اینکه یک پدیده انتزاعیه که حالا در قالب ساختارهای متفاوت تحقق پیدا میکنه، نویسنده داستان برای طرح موضوع داستان و ارتباطش با خواننده خب از زبان خاص خودش استفاده میکنه و از اون دایره واژگانی خاص خودش بهره میبره. هر نویسنده بیان مخصوص به خودش رو داره که این بیان متأثر از نوع ادبیه که با اون سر و کار داره. حالا تو اینجا بحث ما بحث داستانه دیگه. و سیاق‌های زبانی که از اونها برای ساختن شخصیتش استفاده میکنه به همه اینها سبک اونو تشکیل میدن، که این در واقع میشه اون رفتار هنرمندانه نویسنده که دستمایه داستانش میشه.
بله.
یکی از ابعاد خیلی مهم داستانه که علاوه بر اون توصیف حالات و ویژگی های اشخاص داستان و زمان و مکان حوادث، در اون گفتگوی افراد داستان هم سهم بسزایی داره، که حالا بحث زبان توصیف رو داریم، زبان گفتگو رو داریم، که الان هم به اون مقوله خیلی نمیخواییم بپردازیم. آقای زاره با توجه به سابقهی که داره و آثار دیگهی که داشته، به نظرم یه جورایی از همه اون تجربیاتش و بازخوردهایی که از آثار قبلیش داشته استفاده کرده و من فکر میکنم زبانی که در این داستان ازش استفاده شده واقعا یه سر و گردن به یک شکلی بالاتر از آثار دیگش هست و خیلی خوب تونسته این ارتباط رو برقرار کنه و از زبان داستانش خیلی هنرمندانه استفاده کنه برای اینکه این مفاهیمی که به دنبال اون هست، اون اهدافی که از نوشتن این کتاب داشته،
بله،
از اونها به نظرم خیلی خوب استفاده کرده که اگر الان بخوایم دیگه وارد خود زبان داستانه به تنهایی بشیم، واقعا به نظرم خودش یک جلسه بحث مفصل میخواد که حالا در فرصت مناسب حتما انشاءالله به اون خواهیم
برد. انشاءالله. یه موضوع دیگه هم تا فرصت هست بهش بپردازیم، اون هم مؤلفه های روانکاوانه هست در رمان. راوی انگار دنبال مادری میگرده که در کودکی از دست داده، حتی رفتنش به سمنان هم اشاره میشه به این بهانه است که به شهر مادریش بره. از طرفی یه ویژگی دیگه اینه که راوی دوست نداره نه بشنوه، هرچند حالا ما این ترس از نه شنیدن رو فقط به عنوان یک ویژگی میبینیم توی داستان، هیچ وقت نمیفهمیم چرا یا چی میشه اگر نه بشنوه، چه عکس العملی نشون خواهد داد. این مسائل چقدر توی رمان حالا با توجه به موضوعی که داره مهم و قابل تعامله؟
ببینید چون داستان اساسا یک داستان مرموزیه و تا حدی هم به نظرم نویسنده در ارائه این رمز و رازها و مرموز کردن اثرش موفق بوده، حالا از عنوان گرفته تا ورودیه کتابش، نوع پرداختش، نتیجه گیری که داشته. طبیعتا وقتی از مرموز بودن صحبت میکنیم، ناخودآگاه اون بعد روانی انسان و به ویژه مؤلفه‌های روانکاوی اینجا اصلا مطرح میشه و نشون میده که نویسنده یک سری آگاهی ها و اطلاعاتی هم نسبت به این موضوعات داره که به صورت مفصلتر اینها در بحث خودشناسی مطرح میشه. یه جاهایی به هر حال اومده استفاده کرده، نمیتونیم بگیم کار تخصصی و ویژه‌ایه، اما نویسنده با توجه به آگاهی که نسبت به برخی از این مقولات روانکاوی داشته، مثلا اون جایی که نها کنه بحث عذاب وجدان یکی از چیزاییه که خب نسبتاً پررنگ دیده میشه توی اثر، یا همون گمشده هایی که در ذهن او هست از کودکی و بعداً اینا رو داره ارائه میده دیگه.
بله.
اینا اصلا تو اون بحثای روانشناسی و روانکاوی و روانپزشکی خب مفصل به اینها پرداخته میشه. این خودش یک بحث علمی مهمیه که حالا در حد یک داستان به نظرم استفادهی که آیزار ازش کرده قابل دفاعه.
بله.
هرچند باز تو این مقوله هم شاید اگر مشورت گرفته میشد از اهل فن در حوزه روانشناسی و روانکاوی به ویژه، حتما میتونست بازخوردهای بهتری هم در خود داستان داشته باشه، اما به نظرم در حد این داستان و اون جاهایی که نیاز بوده به این موضوع پرداخته بشه در اون حد قابل دفاع و قابل قبول هست.
عنصر حافظه چطور؟ اینکه ما از اول رمان داریم در واقع دلیل اینکه نویسنده راوی داره خاطراتش رو می نویسه اینه که هی احساس میکنه حافظش داره کم میشه و همه چیز رو داره از یاد میبره، این هم برمیگرده تو همون حوزه روانشناسی؟
بله، اصلا کلا مقوله حافظه که کلا به صورت کلی در مباحث روانشناسی و یادگیری تعریف میشه و بهش پرداخته میشه. مؤلف نگاه کنید در این اثر در کنار اون نگاه اجتماعی یک نگاه روانشناسی هم داره و سعی کرده این دوتا رو با هم تلفیق بکنه، که البته کار درستیه. یعنی بله. به ویژه در جامعه امروزی، جامعه هم که میگه منظورم جامعه خود ما نیستا، کلن در فضای اجتماعی دنیای کنونی خیلی از این مقولات در هم تنیدن، مثلا قبل نیست به راحتی بشه اینا رو از هم جدا کرد. در همین بحثی هم که داره میگه، حتی در خودم اون بحث مواد مخدری که داره بهش میپردازه، یا این رفتن این فرد به سمنان برای ادامه تحصیل، بعد گرفتار شدنش، بعد اون موضوع قتل، بحث عذاب وجدان، به قول شما اون بحث حافظه و بیان اون خاطره، همه اینها هم از منظر روانشناسی قابل طرح و بررسیه، هم از منظر اجتماعی قابل طرح و بررسیه. یعنی مقولات بینارشته‌ای ان اصطلاحاً، که واقعا میگم در این حدش نویسنده واقعا کاری که انجام داده کار قابل قبول و قابل دفاعیه.
بله، فکر میکنم درباره رمان کم حجمی مثل ریگ جن، حالا میشه درباره مؤلفه‌های مختلف مثل زبان، مباحث فنی، حتی شخصیت‌هایی که حضور دارن و حضور ندارن در رمان بیشتر صحبت کرد، ولی فرصت برنامه ما اینجا تمام شد. خیلی متشکرم جناب طبیق.
زنده باشید. بله، من اینم که حالا بهش اشاره کردید و خیلی خلاصه عرض کنم، علتش اینه که اثر در واقع از نظر من یک اثر تکنیکیه.
بله.
نویسنده از خیلی از تکنیک ها استفاده کرده در این اثر، که واقعا در مورد هر کدوم از اینها میشه مفصل صحبت کرد، و امیدوارم که حتما شنونده این اثر رو بخونن و ازش لذت ببرن.
امیدوارم و متشکرم، ممنونم از همراهیتون.
من هم از شما خیلی سپاسگزارم و از همراه های خوب بوتیکا خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. درباره رمان ریگ جن نوشته مهدی زاره صحبت کردم با جناب آقای محمد رسول طبیک، منتقد و پژوهشگر ادبیات. اگر دوست دارید رمانی بخونید با فضای تعلیق و دلهوره و البته با موضوع مواد مخدر، فکر میکنم رمان ریگ جن پیشنهاد خوبی باشه. خدا نگهدار.
سری بچا باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شبتون بخیر همراهان. برای این لحظه قطعی رو در نظر گرفتیم با صدای داوود آزاد از مجموعه می صوفی افکن کجا می فروشن.
تو نه با برای که منم من نبرانم که تویی من همه در